بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 451، سطر پنجم. و الکمال الذاتی یلزمه القنا المطلق و هو مشاهدت الذات نفسه بنفسه بحیث یتحد العلم والعالم والمعلوم و یندرج فیه العلم بالاشیاء. در شرح حدیث سوم از این باب علم، کمال رو به دو قسم تقسیم کردیم، یا به تعبیر بهتر دو تفسیر و دو مصداق براش آوردیم. یکی کمال اضافی و دیگری کمال نفسی. بعد کمال نفسی را به دو قسم تقسیم کردیم، یکی کمال ذاتی و دیگری کمال اسمایی. گفتیم این کمال ذاتی و اسمایی به محاذات کمال اول و کمال ثانی در مخلوقات هستند. در مخلوقات میگیم کمال اول و کمال ثانی، در خداوند میگیم کمال ذاتی و کمال اسمایی. حالا میخوام کمال ذاتی رو توضیح بدیم و کمال اسمایی رو. ابتدا کمال ذاتی رو در باب علم توضیح میدیم. بعد برای این کمال دو جهت و دو حیثیت درست میکنیم که در یک حیثیت همون کمال ذاتی است که ادعا داشتیم، در حیثیت بعدی کمال اسمایی میشه. یعنی همین کمال ذاتی رو دو جور لحاظ میکنیم. با یه لحاظ همچنان کمال ذاتی است، با لحاظ دیگر میشود کمال اسمایی. اما توضیح خود کمال ذاتی بدون توجه به انقسامش، توضیح کمال ذاتی اون هم در باب علم، چون کمال ذاتی منحصر به علم نیست، ولی چون بحث ما در علمه، کمال ذاتی رو که مرتبط به علمه میخوام توضیح بدیم. بگیم کمال ذاتی عبارت از این است که خداوند علم دارد به خودش و این علمم به وسیله خودشه. یعنی عامل دیگری که معلم به حساب بیاد این علمو به خدا عطا نمی کنه، بلکه این علم به ذاتهه، یعنی علم ذاتیه. در فلسفه علم رو به دو قسم تقسیم میکنن به اعتباری، یکی علم ذاتی و دیگری علم کسبی. و علم ذاتی رو منحصر میکنن به خداوند، بقیه همه علم رو کسبی میدونن. علم ما به معقولات، به توسط معلمی است که عقل فعال است یا رب النوعمونه. حتی علم خود عقل فعال، اون هم به وسیله معلمی است که خداست. هیچ کدوم اینا علم ذاتی نیستند. تنها علمی که علم ذاتی است علم خداوند. و میگه باید، در فلسفه گفته میشه باید علم ذاتی داشته باشیم، و الا لازم میاد علم ما مستند باشه به علم معلممون، علم معلم مستند باشه به علم معلم خودش، علم معلم معلم مستند باشه به علم معلم سوم، همینطور بره تا بی نهایت. اگر به یه جا نرسه که علم ذاتی باشه، تسلسل لازم میاد. برای اینکه تسلسل لازم نیاد، باید یه علم ذاتی در جهان قائل باشیم و اون علم خداست. و پس علم خدا به نفسش علمیست ذاتی، یعنی به ذاته، نه علمیست کسبی یعنی به وسیله معلم. این مطلب روشنه. بعد از اینجا نتیجه میگیرند که عالم خود خداست، معلومم خودشه، خودش به خودش عالمه. در هر علم به نفسی عالم و معلوم یکیه، این روشنه. در خداوندم وقتی علم به نفس دارد، عالم خودشه، معلومم خودشه. علم چی؟ علم توسط صورت علمی است. ما در خودمون ملاحظه میکنیم، اگر علم به غیر داشته باشیم، بعضی هم میگن به توسط صورت علمی است، اما اگر علم به خودمون داشته باشیم، به توسط صورت علمیه نیست، به توسط خودمونه. یعنی خودمون علمیم، همونطور که خودمون نفسیم. پس در علم شی به خودش، علم و عالم و معلوم متحده. در خداوندم همینطوره، علم و عالم و معلوم متحده. یعنی در علم به نفس اصلا صورت علمیه نیست که بگیم علم جدای از عالمه و جدای از معلومه، بلکه خود نفسه. علم به نفس خود نفسه، خود وجود خارجی نفسه. پس علم و عالم و معلوم در هر علم به نفسی متحده، در خداوند هم همینطور متحده. بعد می فرماید که علم به نفس در خداوند مستلزم علم به اشیاست. یا یه خورده دقیق تر بگید، این علم به اشیاست. ایشون نمیگه اینه، صدرا میگه اینه، مشا میگه این علم اجمالی به اشیاست و منشأ علم تفصیلی به اشیاست. ولی صدرا میگه نه، این علم به اشیاست. خداوند حقایق اشیاست، حقایقی که اگر تنزل کند، حالا با یک بار تنزل یا چند بار تنزل، این رقایقی که در جهان هستن حاصل میشند. خب علم به حقایق عیناً علم به رقایقه، نه مستلزم. منتها در مورد خداوند حقایق رو چون متکثرن حقیقت واحده میکنی تا بساطت حفظ بشه. یعنی یک حقیقت است که این یک حقیقت کل حقایق است، بسیط الاشیاء کل الاشیاء. یعنی یک حقیقت بسیط تمام این حقایق است. بنابراین خودش به خودش که حقیقت است علم دارد، به حقایق علم دارد، و علم به حقایق هم علم به رقایق، پس به رقایق علم دارد. نه اینکه مستلزم علم باشد، خود همین علم به خودش علم به اونها هست. مشا میگه خداوند علم ذاتش یه حقیقتی است که اجمالا موجودات رو نشون میده و همین ذات منشأ میشه برای صور مرتسمه که تفصیلا اشیاء رو نشون میدن. پس علم خدا به ذاتش عین علم اجمالی به اشیاست و مستلزم علم تفصیلی به اشیاست. اینو مشا میگه، اونم صدر رو میگه. ایشون میگه یندرجو فیه، کلمه یندرجو به کار میبره، مبنای صدرا رو نگفته. یعنی حالا شایدم بتونیم یه جوری معناش کنیم که با مبنای صدرا جور در بیاد. یندرج و در این علم خداوند به ذاتش علمش به اشیا. بعد توضیح میده که فکر نکنید این علم به اشیا رو خدا از اشیا گرفته، بلا میشه علم انفعالی، و علم انفعالی در مورد خداوند باطله. بلکه باید این چنین بگیم که سلام علیکم، باید این چنین بگیم که علت نایب منابع معالیل شده و بنابراین علم به علت علم به نائب منابع معالیل است، یعنی علم به معالیل است. پس در علم به ذات، علم به معالیل که علم به اساس مندرجه. تا اینجا ایشون علم که کمال ذاتی است توضیح داد. در واقع علمی که کمال ذاتی است همون علم خدا به ذاتشه، اون کمال ذاتیه. علمش به اشیاء چیزی دیگری نیست. بنابراین حالا چه مطرحش کنیم چه مطرحش نکنیم، همون علمی که خدا به ذاتش داره کمال ذاتیه. ولی خب این علم جدای از علم به اشیاء نیست، چون جدای از علم به اشیاء نیست میگیم علمش به ذاتش و بالاشیاء کمال ذاتیست. علمش به ذاتش و بالاشیاء که این علمش بالاشیاء این علمش به ذاتش هست، اون میشه کمال ذاتی. بعد میخوام در مراتبی یا مقاماتی که برای خدا وجود دارند این علم و مرتبهش رو تعیین کنی، در بین اون مراتب این علم چه مرتبه ای دارد. عرفا مراتب متعددی برای خداوند قائلند. یک مرتبه، مرتبه ذاته که مرتبه غیب الغیوبیه. مرتبه دوم مرتبه احدیت ذاتیه است که در احدیت ذاتیه هیچ صفتی مطرح نیست، همه اوصاف مستهلکند. بنابراین کمال ذاتی یعنی همین علمی که الان ما توضیح دادیم تو اون مرتبه حاصل نیست. حالا حاصل نیست شاید عبارت خوبی نبود، بگیم مرتبهش اون مرتبه نیست، این بهتره. بعد مرتبه سوم مرتبه واحدیته. این کمال ذاتی یعنی همین علمی که تا حالا بحث می‌کردیم، این در مرتبه واحدیته. چرا؟ چون علم تمیز است و در مرتبه واحدیت است که تمیز حاصل می شود. پس علم مربوط می شود به مرتبه واحدیت. روشنه وقتی ما میگیم علم مربوط است به مقام واحدیت و مرتبه واحدیت، نمی خوام در مراتب قبل علم رو نفی کنیم، بلکه میخوام بیان کنیم که در مراتب قبل چیزی که جدا باشد و اسمش علم باشه نیست. علم و قدرت و همه اینها هستند ولی مستهلکن، بنابراین نمیشه جداشون کرد، همون ذاتن. سلام علیکم. همون حیث ذاتن، نمیشه جداشون کرد. وقتی تو مرتبه واحدیت میرسیم اونجا این کمالات رو از هم جدا میکنیم و امتیاز درست میشه. خب پیداست که مرتبه علم بعد از مرتبه ذاته، چون مرتبه تمیز بعد از مرتبه اطلاقه. همیشه تمیز بعد از اطلاقه. پس علمم بعد از ذاتی، ذات مطلقه، علم تمیزه، علم جدا میکنه صفتی رو از صفتی دیگه، یعنی این علم صفتی جدا از قدرت. اونجا که تمیز میاد بعد از اون نیست که اطلاق بود، بعد از اطلاقه. بنابراین واحدیت بعد از احدیته، چون در مرتبه احدیت اطلاقه، مرتبه قبل از احدیت که اصلا بحثی از اطلاق و اینا نداریم، هیچ، اون که اصلا مورد بحث ما نیست. مرتبه احدیت مرتبه اطلاقه، مرتبه واحدیت مرتبه تمیزه که اوصاف اونجا متمیز میشن از هم. وقت مرتبه تمیز بعد از مرتبه اطلاقه، پس واحدیت هم بعد از احدیت. معلوم شد که جایگاه علم در این مراتب جایگاه سومه، اول ذات، دوم احدیت ذاتیه، سوم واحدیت، که این در این مرتبه سوم علم ظهور پیدا میکنه. نه علم نیست قبلا و الان وجود پیدا میکنه، بلکه علم هست منطقه جدای از ذات نیست، الان ظهور پیدا میکنه در مرتبه سوم، ظاهر میشه به عنوان علم. حالا این علم مخلوق خداست یا تجلی و جلوه خداست، فرقی نمیکنه. بیان ها مختلفه، در عرفان گفته می شود که جلوه خداست، در حدیث گفته می شود که مخلوق خداست. و اینا دو تا اصطلاح هستند، دو تا زبان هستند برای دو گوینده، یک گوینده حدیث، یک گوینده عرفانی. در روایات مراجعه می کنید می بینید که این اسما رو افعال الهی و مخلوقات الهی میگیرن، منتها جز اولین خلق ها، که به توسط این اسما خلق های بعدی هم شروع میشه. تو عدی هم میخونید خدایا به فلان اسمت که کوه آفریدی، به فلان اسمت که دریا رو چنان کردی، با فلان اسمت که زمین رو پهن کردی، همه کارها به توسط اسما داره انجام میشه که میشن واسطه های فیض و میشن معالیل اولیه. خب تا اینجا ما فقط اون کمال ذاتی رو بحث کردیم، بعد همین کمال ذاتی رو دو اعتبار بهش میدیم، در یک اعتبار همچنان کمال ذاتی است، در اعتبار دیگه میشه کمال اسمایی. الان ما میخوام کمال ذاتی اسمایی رو بیان کنیم، اون انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. بله، علم به یک لحاظ کمال اسمایی است، به یک لحاظ کمال ذاتی. هنوز توضیح ندادم، تا اینجا که الان بیان کردم علم و کمال ذاتی گرفتم، بعدن کمال اسمایی هم قرارش میدم، ان شاء الله اون توضیحش میاد. بله، اما چی؟ اونم حالا شاید بیان بشه، اونم بیانش میکنه. اونجایی که میخوام کمال ذاتی و اسمایی رو توضیح بدم، این بحث شما مطرح میشه انشالله. صفحه 451، سطر پنجم. ول کمال ذاتی یلزمه الغنا المطلق، لازمه کلام ذاتی غنای مطلق است. یعنی اونجا خداوند این کمال رو دارد بدون اینکه این کمالش توقف بر چیزی داشته باشه، کمال مربوط به ذات خودشه. هیچ چیزی در پیدایش این کمال دخالت نداره. و هوبه هوبه رو به غنای مطلق بر نگردونید، هوبه رو به کمال ذاتی برگردونید. کمال ذاتی در بابی که ما بحث داریم، عرض کردم کمال ذاتی اختصاص به علم نداره، اما چون ما در علم داریم بحث میکنیم، کمال ذاتی را عبارت میگیریم از علم. میگیم کمال ذاتی مشاهده ذات است، خودش را، اون هم به ذاته و به نفسه، نه به توسط صورت علمیه و نه به توسط معلم. نه معلمی لازم است و نه صورت علمیه. در ما وقتی میخوام علم به خودمون داشته باشیم، صورت علمیه لازم نیست، ولی معلم لازم هست. در خداوند نه صورت علمیه لازمه وقتی علم به خودش دارد و نه معلم لازمه. پس به نفسه رو مخرج دو چیز بگیرید، یعنی لا به صوره و لا به معلم. اولین تعیون، اولین تعیون علمه، اولین تعیون علمه. ولی خب بله، کمال ذاتی، اولین کمال ذاتی علمه، اولین کمال ذاتی، نه کمال ذاتی منحصر باشه، اولین کمال ذاتی علمه. بله، کمال ذاتی داریم، بله، اولینش علمه. بله، من عرض کردم کمالات ذاتی دیگه هم داریم، من نگفتم اولین کمال ذاتی چیز داریم، اولین کمال ذاتی علمه، چون اولین تعیونه علم و معتقدن عرفا که اولین تعیونه، بنابراین میشه اولین کمال ذاتی. به حیثو این مشاهدت و ذات نفسه و به نفسه رو تفسیر میکنه، به حیث و یتحد العلم و العالم و المعلوم. خب این که عالم و معلوم متحد روشنه، علم به خود است، علم به خود، عالم خودشه، معلوم هم خودش، این روشنه. اما علم هم با اون متحده، معنیش این که صورت علمیه توش نیست. صورت علمیه اگر ما داشته باشیم، صورت علمیه با ما متحد نیست. یعنی ما نفسیم، صورت علمیه نیستیم. صورت علمیه هم صورت علمیه است، نفس ما نیست. اگرچه به لحاظ وجود این دوتا متحد میشند، اینو دقت کنید، صدرا اتحاد علم و عالم و معلوم رو در حالتی که ما صورت علمیه هم داشته باشیم قائله، نه تنها در علم ذات به خودش اتحاد رو قائله، بلکه در علم ذات به غیرم اتحاد قائله. منتها میگه این صورت با نفس من وجودن متحده، وجودن متحده، ماهیتن متحد نیست. این صورت داره حکایت میکنه مثلا از درخت. خب این ماهیتش درخته که وجود ذهنی موجود شده، و ماهیت من انسانه. این ماهیت ها با هم متحد نمیشن، ولی وجود هم متحد میشه. در علم شیوه نفس اگر صورت علمی هم باشه، اون صورت علمی ماهیتاً هم متحد با همون عالم، چون صورت علمی خودشه دیگه، صورت علمی نفس منه، این ماهیتاً هم متحد. حالا اگر صورت علمی هم نباشه، خود وجود خارجی باشه، که واقعا هم همینطوره، ما صورت علمی نداریم در وقتی علم به نفس داریم، همون وجود خارجی ما پیشمون حاضره، این دیگه معلومه. علم و عالم و معلوم یکی، علم خود منم، عالم هم همینطور، معلوم هم همینطور. در مورد خداوندم همینه، در مورد خداوندم وقتی علم به ذات داره، علم و عالم و معلوم یکیه. و یندرج فیه، ضمیر فیه رو برگردونیم به علم و کمال ذاتی که مورد بحثه، یعنی همین علم، یا برگردونیم به مشاهدت ذات نفسه و به نفسه، که چون مشاهده مستره اشکال نداره ضمیر مذکر بهش برگرده، فرق نمی کنه هر دو شکی. و یندرج در این علمی که خداوند به ذاتش دارد، علم به اشیا. علم به اشیا تو این علم مندرجه، عرض کردم تعبیر به اندراج میکنه، تعبیر به استلزام که مشا دارن نداره، تعبیر به عینیت هم که صدرا داره نداره، تعبیر به اندراج میکنه. اینا توضیح دادم از خارج. من الازل الى الابد، من الازل الى الابد رو قید علم نگیرید، قید اشیا بگیرید، یعنی اشیایی که از ازل میان تا ابد همه در اون علم خداوند به ذاتش مندرجند، یعنی علم به اونها در علم خداوند به ذاتش مندرج است. تمام اشیا من الازل الى الابد علمشون از همون ازل پیش خدا حاضره و عبارت است از همون علمی که خدا به خودش داره. چطوری این مطلب تصور میشه؟ یه توضیحی دادم، هم مبنای سطر رو اشاره کردم، هم مبنای مشار رو اشاره کردم. اما این علمی که خداوند به اشیا دارد، لا من حیث انها اشیاء، نه از این جهت این اشیاء، نه از این جهت به این اشیاء علم داشته باشد که این اشیاء اشیاء، یعنی اشیاء علمو ندادند تا علم بشود علم انفعالی. یعنی اینطور نیست که اشیاء حاضر شدند پیش خدا و خدا بعد از حضور به اونها عالم شد. بل من حیث و تنوب العله مناب الکل، بلکه چون علت نایب معلول می شود. نگفت علت نایب معلول میشه، اگر میگفت اونم درست بود. منتها چون تمام کل موجودات معلول او هستند، به جای معلول یا معالیل گفت کل، از این جهت که این علت که علت کل اشیاست، مناب کل نایب مناب کل میشود، که کل یعنی اشیا. نه ایشون نمیگم داره حرف صدرا رو یا حرف مشا رو منکر میشه. نگفتم که منکر اونا میشه، تعبیرش اینه. اونا اونطوری تعبیر میکردند، ایشون اینطوری داره تعبیر میکنه، ولی توضیح نمیده، توضیح نمیده که اندراج چی جوریه. ظاهرن میشه گفت کلام ایشون یا با کلام صدرات مطابقت داره، یا حداقل با کلام مشا مطابقت داره و مخالف اینا نیست. عبارت رو داره عوض میکنه. اونا اون میگه، صدرا میگه عینیت، مشا میگه استلزام، ایشون میگه اندراج. عبارت ها وقتی دقت میکنیم میبینیم تقریبا مفادشون یا یکیه یا خیلی نزدیکه. عینیت علم را با ذات رد کرد، عینیت علم را با ذات رد کرد، علم حضوری را هم رد کرد. ولی این که علم به ذات، دقت کنید، علم به ذات این علم به اشیا باشه، این رد نکرد. این که علم خداوند این ذات باشه، این رد کرد. ولی این که این علم خداوند به اشیا این علمش باشد به خودش، این رد نکرد، این رد نکرد. فقط داره اندراج رو ادعا میکنه. اندراج ظاهرن، نه ظاهرن بلکه بالاتر از ظاهرن، با عینیت فرق داره، با عینیت فرق داره. دقت کنید، ایشون وقتی که عینیت علم با ذات رو نفی میکنه، یعنی علم به ذات، علم رو عین ذات نمیدونه. کدام علم رو عین ذات نمیدونه؟ علم به اشیاء رو عین ذات نمیدونه. اما علم به ذات رو که الان علم به ذات رو الان ایشون داره میگه این ذاته، همین الان گفت. ایبی نداره، منم اجازه بدین حرف بزنم، مطلبمو عرض، اجازه بدین منم مطلبمو بگم. ولی شما فرمودید، ما خیلیش تصدیق کردیم، اما من که شروع میکنم شما به کسی بینید تمومش کنم بعد ببینید چی میشه. علم به ذات رو ایشون قبلا نگفت عین ذاته یا غیر ذاته، قبلا چیزی نگفت، الان داره میگه عین ذاته. علم به معدا رو گفت عین ذات نیست، عینیت و غلطی نیست. خب اگر علم به ذات عین ذاته، علم به معدا چنانچه قبلا گفت عین ذات نیست، نتیجه میگیریم پس علم به معدا عین علم به ذات نیست. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ علم به ذات رو عین ذات کرد، علم به معدا رو عین ذات نکرد، عینیت رو قبول نکرد. پس معلوم میشه علم به معدا رو عین علم به ذات نمیدونه، یعنی حرف صدر رو نمیزنه. حالا یا استلزام قائله یا به قول خودش اندراج قائله. علایال هر چی باشه عینیت نیست، مندرج میشه. حالا اندراج استلزامی ظاهرا مراد همینه، چون اندراج جوریه نیست، مندرج میشه، یعنی به قول خودش نیابت. یعنی این علم، یعنی این علت نایب اون اشیا و معالیل میشه، وقت علم به این علت نایب علم به معالیل میشه. اینطوری ایشون داره بحث میکنه، با استلزام یه خورده نزدیکتره، با عینیت همونطور که عرض کردم خیلی نزدیک نیست. خب تا اینجا ما علمی رو که کمال ذاتی بود توضیح دادیم، حالا میخوام مرتبهش هم تعیین کنیم که مرتبهش مرتبه واحدیت است و واحدیت مرتبهش بعد از احدیت است. اون وقت علم مرتبهش روشن شد که عرض کردم مرتبه سومه، اول ذات که ما حسابش نمی کنیم، یعنی نمی تونیم دربارش بحث کنیم، بعد مرتبه احدیت، حالا مرتبه واحدیت. حالا شاید در مورد ذات اصلا تعبیر به مرتبه هم درست نباشه، لذا مرتبه رو از همون احدیت شروع کنیم، بگیم اول مرتبه احدیت، دوم مرتبه واحدیت.
تعبیر اول به احدیت بشه؟
بله،
تعبیر اول احدیت.
بعضی ها میگن تعبیر اول احدیته، بعضی میگن تعبیر اول علمه که مقامش مقام واحدیت.
علم کلها احدیته؟
بله،
علم کلها تفصیل دیگه نیست.
خب اونجا وقتی تفصیل نیست، تمیز نیست، تعین نیست، نمیشه گفت اولین تعینه. اصلا احدیت رو بعضی ها مرز میکنم مسئله اختلافیه. اون کسانی که میگن تعین، میگن مقام واحدیت مقام تعینه، اونا احدیت رو مقام تعین نمیدونن، چون اونجا امتیازی نیست، تعینی نیست، همه چی مستلکن در ذات. تعین یعنی تمیز، اونجا اصلا تمیزی نیست. ولی بعضی میگن بالاخره از مرتبه ذات بیه بیرون تعین شروع میشه، ولو تعین احدیت. وقت احدیت رو تعین اول میگیرن و واحدیت تعین دوم. اما گروه میگن در احدیت اصلا تعینی نیست، همه چی این همن، امتیازی نیست، تعینه. اما در مرتبه واحدیت تعین هست، منطقه اولین تعیون مال علمه، بعدم تعیونات بعدی. اینا اختلافیه، اختلافش هم نمیشه حل کرد مگر از طریق شهود، اگر توفیقش نصیبمون بشه. اینجا جاهایی نیست که برهان بخواد وارد بشه نظر بده. بله، احدیت اطلاق صرفه. حالا شاید کسی بتونه بگه ما ذات رو متصف به اطلاق نمی کنیم، در مقام احدیت اطلاق میاد و همین اطلاق میشه تعیین. از کدام از اون ذات که میان بیرون تعیین درست میشه؟ بعضی میگن نه، تعیین احتیاج به تمیز داره، تمیز تو احدیت نیست، بلکه اونجا استهلاکه، تمیز فقط تو مقام واحدیته، بنابراین تعیین مال مقام واحدیت. این دیگه اختلافیه. وحیه، بله، و هازهی هي مرتبة الوحدة المطلقة. هذه یعنی این علم این مشاهده ذات مرتبه وحدت مطلق است. وحیه که این مرتبه وحدت مطلقه بعد از احدیت ذاتی است. احدیت ذاتی مرتبه قبله و این مرتبه مرتبه واحدیتی که بعد از احدیت ذاتی است. چرا بعد از اطلاقه؟ چون مرتبه مرتبه علمه و علم تمیزه، پس این مرتبه مرتبه تمیزه و تمیز بعد از اطلاقه، پس این مرتبه بعد از احدیته، چون احدیت مرتبه اطلاقه، اطلاق صرف در واحدیت هم اطلاقه هست، منطقه اطلاقی که تمیزم توش آمده، در احدیت فقط اطلاقی. خب مرتبه تمیز بعد از اطلاق صرفه، بنابراین مرتبه واحدیت که الان علم تو مرتبه است بعد از مرتبه احدیته. از العلم و فرع و تمیز و هیه بعد از اطلاق صرف، علم بعد از تمیزه و تمیزم بعد از اطلاق صرفه. اون وقت علم میفته توی مرتبه تمیز که واحدیته و قبلش اطلاق صرفه که احدیته. علم فرع تمیزه یعنی چی؟ اگر شما به چیزی بخواید عالم بشید باید اون چیز رو از اغیار تمیز بدید و الا علم حاصل نمیشه. اگر من نتونستم انسان رو از شجر جدا کنم، علم به انسان یا علم به شجر پیدا نکردم. پس تا معلومم رو از اغیارش تمیز ندم علم حاصل نشده. بنابراین علم فرع تمیزه، اول باید تمیز بیاد تا من بتونم بگم عالم. در مورد همه چی؟ بله؟ نه، خداوند وقتی بخواد به انسان عالم باشه باید انسان رو با شجر خلط کنه یا انسان رو از شجر جدا کنه. این الان ملاحظه میکنی چی دارم عرض میکنم؟ آیا خداوند وقتی میخواد به انسان عالم باشه باید انسان رو با شجر خلط کنه یا باید جداش کنه؟ شکی نیست باید جدا کنه. پس در خداوندم علم فرع تمیزه. این یه بحثه و بحث درستی هم هست، علم فرع تمیزه. ولی شما در اینجا میخواد بگید که علم ممتاز است از قدرت و این دوتا ممتازن از فلان صفت مثلا کلام. این تمیزی که الان شما ادعا می کنید غیر از اون تمیزی است که علم فرعشه. یعنی تحقق علم احتیاج به تمیز داره. الان شما در بحثتون در تحقق علم نیست، میخواد علم رو از سائر اشیا جدا کنید. یعنی از سائر چون در مقام واحدی از اینطور اتفاق میفته، علم از سایر اوصاف جدا میشه. تو مقام احدیت همه مستحلشن، جدایی معنا نداره. تو مقام واحدیت که میاد علم جدا میشه، قدرت جدا میشه، حیات جدا میشه، اینا اوصاف از هم جدا میشن. پس تمیز که مورد بحث شماست، تمیز صفتیست از صفتی. ولی اون تمیزی که علم فرعشه تمیز معلومیست از معلومی. این دوتا با هم فرق دارن. چطور شما میگید از العلم فرع و تمیز؟ شما الان میخوان تمیز صفتی از صفتی درست کنید که مقام بشه مقام واحدیت، که مقام امتیاز و تعینه. وقت استدلالتون اینه که در هر علمی تمیز معلومات لازم است. این چه ربطی به بحث ما داره؟ جواب اینه، اونجا خداوند نه تنها علم داره، به اوصافش هم علم داره دیگه. اونجا علم مسلق نیست، اوصاف مسلق نیستن، اوصاف هستن و خدا به این اوصاف علم داره. این اوصاف میشوند معلومات و باید تمیز پیدا کنند، باید تمیز پیدا کنند. مقام مقام علم است، خود علم باید تمیز داشته باشه از سایر اوصاف تا بتونیم تعین درست کنیم. معلوماتش هم باید تمیز داشته باشن تا علم محقق بشه. در مقام واحدیت خداوند عالم است به تمام اوصاف، جدا جدای از هم. قبلش هم عالمه، ولی علم با اون خود اوصاف دیگه فرق نداره. اینجا عالمه به اوصاف و اوصاف هم میشوند معلومات او. اینجا تمیز لازمه. اون وقت باید تمیزی باشد تا علم باشد، و چون علم هست پس معلوم میشه تمیز هست. اگر تمیز هست، مقام مقام تعینه و بعد از مقام اطلاقه. به این صورت میشه حرف رو درست کرد. این که میگن از علم فرو تمیز، اینو خیلی ها میگن، تنهایشون نمیشه و توضیح میخواد. توضیحش هم ایز کرد، حالا شاید بهتر از این توضیح هم کسی بتونه بیاره. آخه مقام مقام تمیزه. در علم که اگه تمیز نباشه که اصلا علم تحقق پیدا نمی کنه. چه علم خدا چه علم ما، نه دیگه. اگه تمیز نباشه علم نیست. یعنی اگه من درخت رو با انسان جدا نکردم، از هم جداشون نکردم، امتیاز ندادم، گفتم انسان، ذهنم خلط کرد انسان رو با شجر، خب این مسلم من به انسان عالم نیستم. ولی علم به من نه، علم به معنی علم نداره، ولی علم به معنی ذات رو داره. نه علم، ببینید اگه بخواد بگید، اگر بخواد خدا در مقام شما، خدا در مقام ذات علم داره یا نداره؟ علم به معنی این که صفت باشه نداره، ولی به عنوان ذات که هست، ذات رو داره که ذات همه چیز هست. ولی نه اونجا، اونجا ما علم قائل نیستیم. آخر اونجا ما علم به معنای علم قائل نیستیم، اونجا فقط ذات. اونجا ذات قائلیم. ببینید ذات قائلیم. اگه بگید علم نداره یعنی ذات نداره. توی مقام ذات اگر علم رو نفی کنید یعنی ذات نفی میشه، چون ذات و علم چیز فرقی نداره. این حرف همه عرفاست، حرف ایشون تنها نیست، حرف همه عرف هست. اونم که الان شما اشکال میکنید اشکالتون وارد نیست. عرض میکنم تو اون مقام علم این ذاته، یعنی اصلا خود ذاته، و اگر بگید علم نداره یعنی ذات نداره. ولی علم به ما این که علم باشد نداره. علم به ما این که علم باشد، جدا باشه از قدرت، جدا باشه از ذات، جدا. این نداره. این تو مقام واحدیت میاد. ولی که نه، اصل علم رو نداشته باشه. اصل علم که دیگه اسمش علم نیست، اسمش ذاته، اونو داره، اونو داره. عرض میکنم علم به ما هو و علمون اونجا نیست. علم به ما هو و علمون اونجا نیست که جدای از ذات باشه. بله، ولی که اصل علم نباشه، اصل علم همون ذاته. چطور میتونیم بگیم علم نیست؟ اگه بگیم علم نیست میشه که بگیم ذات نیست. خب حالا میخوام کمال ذاتی اسمایی رو درست کنم. این اینجا من یه خورده یواش جلو میرم بخاطر اینکه مطلب زیاده. بله یه هر کسی حدیث رو یه جور توضیح میده، به دست متکلم بدی کلامی توضیح میده، به دست محدث بدی از حدیث دیگه استفاده میکنه. همینجا رو به کتاب نورالبراهین مرحوم سید نعمت الله جزایری مراجعه کنید، حدیثی توضیح میده. خب نمیدونم وارد این بحث بشم یا نه، مثل این که اگه وارد بشیم به طور کامل نمیشه توضیحش داد. بذاریم شوار جلسه بعد. بله بله بله، شما سوال میکنید که در مقام واحدیت
تمیز
هست و کثرت نیست، چطور میشه کثرت نباشه؟ در مقام احدیت که استهلاکه، که اونجا روشن کثرت نیست. در مقام واحدیت که مقام امتیازه، اونجا تازه فلاسفه اونجا قائل به عینیت میشن که صفات عین همن و این صفاتی که عین همن عین ذاتن، کثرت رو اینطوری از بین میبرن. حالا اگر شما اونجا خواستید این توضیح رو نیارید، کثرت رو قائل بشید، اشکالی نداره، چون روایات میگه در مقام واحدیت اوصاف و اسما مخلوقاتن، اگر مخلوقات کثیر باشن دیگه مشکلی نداره. اگر بخوایم اونها رو مخلوق حساب کنیم، بر فرض کثیر هم باشن اشکالی نداره. پس در مقام واحدیت اگه کثرت راه پیدا کنه، چون مقامی است که تجلی انجام گرفته یا به تعبیر روایات خلق تحقق پیدا کرده، وقت مخلوقات کثیرند، اسماء و صفات رو مخلوقات میدونن، کثرت در مخلوقات راه پیدا کنه اشکالی نداره. تو مقام احدیت نباید کثرت رو ببرید. علم تجلی، قدرت تجلی دیگره. علم به ما هو و علمون ها که جداش کنید از قدرت، علم به ما هو و علمون، قدرت به ما هی قدرتان، اینا تجلی هن یا به تعبیر روایت خلق هن، وقت اگه از هم امتیاز داشتن و کسرت درست کردن مشکلی پیش نمیاد.
یعنی الان
زاهد برزاد میشن؟ نه، زاهد برزاد که نیستن.
نه، ما هم فلسفه میگن که اینا بین ذاتن، بین همان بین ذاتن.
فلاسفه ببینید حالا در کدوم مرتبه حرف میزنن معین نکردند. مرتبه واحدیت و احدیت اصلا تو فلسفه مطرح نیست، معین نشده که تو کدوم موطن دارن میگن اینه. اینو من تحمیل کردم که آوردم تو مقام واحدیت. اونا اصلا مقام واحدیت و احدیت رو مطرح نمی کنه. اونا یه صفت قائلن یه ذات قائلن، میگن صفات عین هم عین ذات. بپرسیم کدوم مرتبه، میگن مرتبه منده. اونا اصلا تو بحث مرتبه نمیان. اونجا اونا قائل به عینیتند بدون اینکه مشخص کنن که عینیت در کدوم مرتبه و کدوم مقام. قائل به زیادت هم نیستند. روایت قائل به عینیت نیستند. نه دیگه، وقتی مخلوق عین نیستی که، وقتی که اسماء و صفات مخلوقن عین نیستند. عینیت مال مرتبه قبله، مال اونجاست که اسم علمو نمیشه علم گذاشت و از قدرت جداش کرد، مال اون مرتبه است. ایشون گفت بعد از اطلاق، ایشون گفت بعد از اطلاق صرف، معلوم میشه منظورش احدیت نیست، احدیت همون اطلاق صرفه.
احدیت هست کلوه، بعد تو واحدیت هم هست به مقابل
مثلا چیزی هست. حالا عبارتشون اینه، چون مسئله اختلافیه، حق رو باید هر کسی خودش تفاوض کنه، پیدا کنه. حالا اینا انشالله جلسه آینده عرض میکنیم. اونجا که خواستیم کمال ذاتی و کمال اسمایی رو میگیم، این مباحثی که الان شما میفرمایید مطرح میشه انشالله.